بسم الله الرحمن الرحیم.
بعد از بحثی که در جمله‌های خبریه مستعمله در مقام طلب داشتیم، گفتیم که یک سیاق و عرض شود که قالب‌های دیگری وجود داره که مفید بعثه. حالا چه داش قالب مفردات و واژه‌ها یا ترکیب‌هایی که بهش اشاره شد، که 7 تا یا 8 تا ترکیب و صیغه و شکل و قالب بود. علاوه بر اونها یه موضوع جدیدی که میخوایم مطرح بکنیم که اینم حالا جسته و گریخته در اصول مطرح شده و بحثم بحث نسبتا مهمی هم هست، بحث تاب اینجا بحث های قولی بود، یعنی صیغه امر، جمله خبریه و سایر اون جملی که گفتیم، اینا همه در قول بود. یک بحث مهم دیگری که اینجا وجود داره فعل المعصومه. فعل معصوم به عنوان سیره معصوم آیا میتواند مفید وجوب یا رجحان باشه یا نه؟ در قول وقتی که به صورت امر است یا جمله خبریه در مقام امر یا سایر اون سیاق و قالب ها و شکل هایی که عرض کردیم، قصه روشن بود، بعضش مفید رجحان بود، بعضش هم مفید وجوب بود، وجه دلالتش هم حالا یا اطلاق بود یا وضع بود یا اطلاق بود یا عقل بود و وجوهی که قبلا عرض کردیم. اما در فعل چطور؟ همونطور که از نکات واضح و روشن است، تقسیم شده بحث، عرض شود که بحث سنت به قول و فعل و تقدیر. این امر واضح روشنی است که از قدیم مطرح بوده که سنت به 3 قسم تقسیم می شده و در هر حال 1 قسمش فعل معصومه. خب حالا این فعل معصوم آیا میتونه مفید وجوب یا رجحان باشه یا نه؟ کمان که در ترکش هم این بحث هست که آیا ترک مفید حرمت یا کراهت و امثال اینها هست یا نیست. اونی که به مناسبت های گاهی در اصول بهش اشاره شده یک چیز خیلی از شبت که کلیست که ما اون رو میخواییم اینجا بست بیشتری بدیم در حدی که با بحث مربوطه. اونی که در اصول گفته شده در تضاعیف مباحث اصولی به صورت مستقلم خیلی مورد توجه قرار نگرفته این است که فعل و ترک مفید جواز هستند، جواز بالمعنی العام. جواز بالمعنی العام اینطوره، مثل همون امکان به معنای عام در فلسفه است. جواز عرض شود که بالمعنی العام شامل عرض شود که همه احکام 5 میشه، منتها به این ترتیب که اگر بگیم فعلی جایز است، فعلی اگر متصف به جواز بشه، جواز فعل 2 معنا داره. یکی بالمعنی الخاص که همون اباحه خاصه است، یعنی تساوی فعل و ترک، این یک معنایه که معنای خاص، کاملا خاص جوازه که همون اباحه خاص میگه. فعل جایز به جواز بالمعنی العام یعنی این که یا مباح به معنای خاصه، عرض شود که یعنی مقابل حرمت، خلاصه جواز بالمعنی العام یعنی مقابل حرمت که با اون 4 تا حکم سازگاره، که میگیم این کار جایزه یعنی حرام نیست، ممکنه واجب باشه، ممکنه مستحب باشه، حتی ممکنه مکروه باشه و ممکن است هم که مباح به معنی الخاص باشه. این بهش میگن جواز بالمعنی العام. عرض شود که این 2 معنایی است. گاهی هم البته جواز را به معنای متوسط میگن که مقابل کراهت و حرمته، میگن جایزه یعنی نه حرامه نه مکروهه. این حالا استعمال نادریه ولی گاهی هم اینجوری استعمال میشه. عرض شود که کم اینم سومه، کم این که نادرن گاهی استعمال چهارم هم داره که جواز که میگن، یعنی عرض شود که مقابل الزامه، یعنی این فعل که جایزه یعنی حرام و واجب نیست، با اون چند تا جمع میشه، اینم گاهی استعمال میشه. این چهار استعمال در مفهوم جواز یا اباحه است در احکام. بنابراین جواز بالمعنی الخاص خاص میشه یکی از پنج حکم احکام خمسه و مقابل اون چهارتا، جواز بالمعنی العام مقابل یکی از اون احکام دیگه، مقابل چهارتا نیست، قسیم اون چهارتا نیست، بلکه قسیم حرمته یا فعل یا حرامه یا جایزه. اما جایزه بالمعنی العام یجتمع مع الوجوب و الاستحباب و الکراهته و اباحه بالمعنی الخاص. اون اصطلاح سه و چهار هم نادرن ممکنه به کار بره، مقابل حرمت و کراهت یا مقابل وجوب و حرمت. این عرض شود که در جواز فعله. در ترک هم همین داستان وجود داره. اگر بگیم ترک چیزی جایز است، این باز چند اصطلاح داره که دوتاش خیلی رایجه. یکی جواز ترک بالمعنی الخاص که این همون میشه حکم اباحه یکی از مقابل چهار حکم دیگه، که اینجا جواز فعل و جواز ترک علت تساویه. اصطلاح دوم جواز ترک یعنی مقابل وجوبه. اونجا جواز معنای عام مقابل حرمت بود، اینجا این جواز بالمعنی العام مقابل وجوبه. وقتی میگیم این شی ترک این جایزه است، یعنی واجب نیست، حرام نیست، واجب نیست. توجه کردید که فعل این واجب نیست. حالا ممکنه که مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه، ممکنه عرض شود که حرام باشه، ترکش جایزه یعنی الزامی درش نیست که انجام بگیره. اینم احتماله. حالا اون احتمالات سه و چهار و نام در این ممکنه بشه که نادرن استعمال میشه. بنابراین دو اصطلاح رایج در جواز فعل و جواز ترکه که بالمعنی العام و المعنی الخاصه. یه دو سه تا اصطلاح متوسط هم داره که اون کم به کار میره. این مثل این که در فلسفه وقتی امکان گفته میشه، میگن امکان دو قسمه، در مواد غذایا و در نسب که در اون فلسفه گفته شده، یه امکان بالمعنی الخاص داریم، موجود ممکن یعنی نه واجبه نه مستحیل و محاله، مثل همه موجودات این عالم و طبیعت و اینها، نه واجب الوجوده مثل واجب الوجوده، نه شریک الواجبه، اجتماعی نقیزه. اینه جواز و امکان بالمعنی الخاصه که قسیم وجوب و استحاله است، وجوب و امتناعه. یه جواز بالمعنی العام هم داریم که اگر به نسبت ایجابی بخوره مقابل استحاله و امتناعه، اگر به نسبت ترکی و سلبی در قضیه بخوره مقابل عرض شود که وجوبه. میگیم که عرض شود که انسان و خداوند به معنای عام ممکن الوجودن، به امکان عام یعنی محال نیست وجودشون، ولی بالمعنی الخاص فقط انسان ممکنه. این نظیر همون معادله ای که و دو اصطلاح عام و خاصی که در امکان و وجوب و امتناع در نسب و مواد قضایا هست، نظیر اون در جواز در مقابل احکام اربعه دیگه هست، که گاهی مقابل همه اون هاست میشه بالمعنی الخاص، گاهی مقابل وجوب یا حرمته که میشه بالمعنی العام، با چهار حکم سازگاره. این یک مقدمه بود که حالا در جای خودش چه هست. بر اساس این مقدمه عرض شود که در فعل معصوم با توجه به مسئولیت معصوم از گناه و معصیت، اولین قاعده عامه‌ای که متداول در اصول و گفته شده اینه. با توجه به این توضیح اصطلاحی که دادم، توضیح اصطلاحی که داده شد، و با توجه به مقدمه دیگه هم که همون معصومیت و مسئولیت از گناه و معصیت باشه که معصوم از گناه و معصیت مسئونه، با توجه به این گفته شده که عرض شود که این حرفی است که گفته شده، من دارم نقل میکنم. با توجه به مقدمات اینجور علما فرمودن که فعل معصوم مثل ترک لا یفید و اکثر من الجواز بالمعنى العام. اون وقت کار ترکش را الان ما کار نداریم، فعلا بحث فعل داریم میکنیم. اگر معصوم فعلی را انجام داد، یعنی این فعل معناش نیست که واجبه، این با وجوب سازگاره، با استحباب سازگاره، با جواز بالمعنى الخاص هم سازگاره، چون کارا انجام داده. حضرت برای اینکه مثلا از مکه به مدینه بیاد، مثلا سوار اسب شد یا سوار مار شد یا پیاده رفت یا لباس پوشید یا نماز خوند، این کارایی که حضرت انجام میدادن پیغمبر اکرم یا ائمه هدا، یا این که حضرت امام صادق مثلا در این مقطعی از عمرشون هجرت کردن از مدینه به کوفه، حضرت امام صادق یک سال و نیم کوفه آمدن، برخلاف اون روال ثابتشون که در مدینه بود اومدن کوفه، مثلا هجرت کرد، چند سال اومده جای دیگه زندگی کرد. عرض شد که این گفته میشه که جواز بالمعنى العامه، که جواز بالمعنى العام در فعل معصوم یجتمع مع وجوب الفعل و مع استحباب الفعل و مع اباحة الفعل و مع الکراهه علا قوله، که اینو بعد بحث میکنی که آیا معصوم مکروه انجام میده یا نمیده. این یکی از بحث های مهم در باب اسمته که باید در جای خودش بحث بشه. اگر کسی بگه که مکروه رو انجام میده جور میشه، و اگر نه اون نفع نمیشه، ممکنه مکروه باشه، ولی اگر نه که خب با اونم قابل جمع میشه. پس بنابر این فعل معصوم با لا یفید و اکثر من الجواز بالمعنى العام الذي یجتمع مع الاحکام الثلاثه او الاربعه، دو تا نظره جمع میشه با سه حکم، وجوب و استحباب و اباحه، یا با عرض شود که حتی کراهت، بنابراین نظر دیگه ای. و این چیزیست که اونجا گفته شده که حالا ما بعد تفصیل بیشتری میدیم. در طرف ترک هم باز گفته شده وقتی که معصوم ترک میکنن، توجه کردی ترک میکنه، یعنی حضرت مثلا عرض شود که ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه بیعت با یزید را ترک میکنه، توجه کردی. حالا اینجا قرائن قولی هم همراشه، خب میتونه چیزی را افاده بکنه، یا میاد عرض شود که ادامه حج را ترک میکنه، حج را ادامه نمیده حضرت در اونجا در سفرشون، کارهایی که انجام ندادند ائمه هدا. یا حضرت مسلم مثلا بنابر اگر اون نقل درست باشه، وقتی که اون شخص در خونه بود و ابن زیاد و اونها، میتونست اونجا بزنه بکشه، این کارو نکرد. حالا مسلم البته معصوم نیست، ولی حالا اگر معصومی هم فرض بگیریم باشه، این ترک ها هم میگن لا یفید الجواز بالمعنى الخاص. این معناش نیست که کاملا حکم اباحه است در اینجا، این ممکنه اباحه باشه، ممکنه که کراهت داشته باشه این فعل، ممکنه هم است که حرام باشه که انجام نداده. اون چی که مسلمه اینه که واجب نبوده، این کار واجب نبوده، توجه کردید؟ یعنی مثلا صلح با یزید واجب نبوده، ادامه حج در وقتی که حضرت در سفر بودن واجب نبوده، بلکه جایز به معنی العامه، یا اینکه حرام بوده، یا اینکه مکروه بوده، یا اینکه مباح به معنی الخاص بوده. این چی هست؟ بنابر یه نظر با استحباب هم جمع میشه. اگر بگیم معصوم ترک اولا میکنه، ترک مستحب میکنه، این هم دو نظریه که وجود داره. این نظریه در حقیقت عرض شود که رایج و متداول و مطروح در انظار اصولیین و علما و فقهاست در استفاده از فعل و ترک. بنابر این دیدگاه تا اینجا علل قاعده، بنابر اون چه که تشریح کردیم تا کنون، نتیجه بحث این است که علل قاعده فعل یفید الجواز بالمعنى العام، فعل معصوم یفید الجواز بالمعنى العام، و اون یجتمع با سه یا چهار حکم. توجه کردید؟ و عرض شود که ترک هم همینطور، ترک هم همینطور، فقط فعل اون چی که مسلمن نفی میکنه حرمت، و ترک هم اون چی را که مسلم نفی میکنه وجوبه. پس لسان فعل و ترک یک لسان بسته است، مثل ادله لبی است. چون میگیم دلیل لبی مفادش خود محدودتره، غیر از قوله، غیر از امره، غیر از جمله خبریست، غیر از نهیه، غیر از تمنیه، ترجیه، نمیدونم تعبیر حق لله علی الناس، این چیه که تو بیان میاد. نه، این کاره، این کار افاده حاصل این بحث اینجا میشه که فعل افاده وجوب یا استحباب نمیکنه، ترک هم افاده حرمت و حتی کراهت نمیکنه، برای اینکه یکی از احتمالاتش هم جواز به معنی خاصه. و البته این مشترک جامع با اون یشتمه و با اون هم. این چیزیست که گفته شده. بعد عرض شود که این در حد نظریه است که در موازی از اصول و کتب علما و فقها ها مطرح شده. اما حالا ما این طرح بحث بود از اون تقریر اون چیزی بود که در کلمات وجود داره، اما تحقیق در مسئله با دید خودمون حالا با یک وضع دیگر رو در واقع جامع تر بحث را مورد توجه قرار میدیم. به عنوان مقدمات بحث در مقام تحقیق این نقل بود و تقریر بود، اما تحقیق در مسئله این است که ما به مقدماتی از شود توجه بکنیم تا ببینیم که چه مقدار این نظریه مطروح در اوساط فقهی و اصولی تامه و چه مقدار حاشیه و تعلیقی میخواد و باید تعدیلش کرد. مقدماتی که من میخوام عرض بکنم، یکی مقدمه یک بحث کلامی است که باید در جای خودش بحث بشه، منتها من دیدگاه‌هایی که اونجا وجود داره عرض میکنم. در مباحث کلامی این مقدمه اول در تحقیق در مسئله است. در مباحث کلامی یکی از اعتقادات کلامی مهم ما عصمت ائمه طاهرین و نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیهم اجمعینه که اینها معصومند. این عصمت حقیقتش چیست؟ در جای خودش. اما اینکه حاصل این مقام عصمت که از ممیزات انبیا و اولیا و ائمه هداست و به خصوص نبی مکرم اسلام و ائمه هدا در اوج از این عصمت برخوردارند، این مقام چه دامنه و دائره ای را داره؟ از چند نظر در بحث عصمت بحث های خیلی جدی مطرحه. عرض شود که یک بحث این است که عصمت آیا فقط در دائره تبلیغ احکام مطرحه یا در همه اعمال و افعال مطرحه؟ این یک بحثه. بله، در دائره تبلیغ و ابلاغ احکام عرض شود که اینها مسئول از خطا و عمد و خطا هستند، یا اینکه در همه زندگی و در همه شؤون زندگی. یک سؤال هم این است که این مسئولیت عرض شود که اون از حیث دائره و متعلق بود. سؤال دوم از حیث عرض شود که اون بله اون از حیث دائره بودی، از حیث متعلقشه که آیا مسئولیت ائمه هدا از عمد است و گناه است؟ توجه کردید؟ و یا اینکه شامل عرض شود که خطا هم می شود، فقط گناه نمی کنند. عرض شود که یا اینکه خطا هم نمی کنند. این هم یه سوال دیگه است. خطا غیر از گناهه، ممکنه طرف در اثر نسیان و غفلت اشتباهی میکنه، ولی خطا گناه نکرده، خطاه. یعنی نسیان و غفلت و عرض شود که سهو اینا برش عارض میشه، ولی عمدن نمعاذ الله اینه؟ یا اینکه نه، العمد و الخطا و النسیان و السهو همه اینها ممنوعه. این دوتا سوال اون قسم من وجه بینشون دیگه، دوتا سوال در عرض همه. یک سوال اینه که مسئولیت و عصمت در دائره تبلیغ احکام و وظایف رسالی و امامت و حجیت حجتی خودشون هست، یا اینکه در دائره همه امور شؤون زندگیشون هست. یک. دوم اینکه این مسئولیت اون در واقع متعلق به فیشه در کجاها؟ این دومی، سوال دوم متعلق به ان و ان هست، ازشه. مسئول از چیه؟ اون متعلق فیشه، این متعلق انهش هست که از چی مسئوله؟ عن العمد و الاسیان یا عن الخطا و النسیان؟ از هر دو یا فقط اولی؟ اینم یه سوال دیگه است که اونجا مطرحه. سوال سومی هم که مطرح هست اینه که عرض شود که مسئولیت عصمت آیا به معنای اگر گفتیم که در دایره همه شؤون زندگی اونها میاد، اون وقت سوال مطرح میشه که در همه شؤون زندگی از عرض شود که مسئول از خطا و عمد هست، مسئول از گناه هست فقط، یعنی از ترک واجب و فعل الحرام، یا اینکه مسئول از ترک الواجب و ترک المستحب، ترک الاولا و فعل الحرام و فعل المکروه، یا اینه، یا اینکه حتی بالاتر، اصلا حتی جایزه بالمعنی خاص هم انجام نمیده، همه کارهای معصوم یا عرض شود که واجبه یا مستحبه و حرام و مکروه و جایز را انجام نمیده. فکر کردید که اینم یه سوال دیگه که سه مرحله از مرتبه میشه، مسئولیت از ترک واجب و فعل الحرام یک، مسئولیت عرض شود که از مسئولیت از ترک واجب و مستحب و فعل حرام و مکروه این رتبه دیگه، و رتبه بالاترش اینه که مسئولیت از غیر از واجب و فعل واجب و مستحب، یعنی همه کارهاش یا واجبه یا مستحبه. توجه کردید؟ این هم یه سوال سومیه که مطرحه. سوال چهارم هم اینه که این مسئولیت ها حتی اگر در اون دایره خیلی تنگ و وسیعش هم بگیریم، مسئولیت از عرض شود که به عنوان اولیست فقط یا به العناوین ثانوی هم هست، یعنی اونی که انجام میده عرض شود که عنوان اول واجب واجب و مستحب و جایز بنابر یه نظر، بنابر یه و مکروه بنابر یه نظر، همینجور چند رتبه میشه دیگه، واجب و مستحب و جایز، بنابر یک نظرم واجب و مستحب انجام میده، یعنی حاصل سه تا نظر میشه که کارای معصوم اینجوره، کار معصوم یا میتونه واجب و مستحب و مکروه و جایز باشه، یک نظره، یک نظر اینه که میتونه واجب و مستحب و جایز باشه، یک نظر اینه که میتونه واجب و مستحب باشه، دیگه اینکه فقط واجبه اونش قولی نیست و اصلا احتمالش نداره. این سه تا تو این سوال هم سه نظر در فعل معصوم در میاد دیگه. وقت تو سوال چهارم اینه که این که ما میگیم بنابر اون نظری که میگیم واجب و مستحب، هر یک از این سه نظر که بگیم، آیا این به عناوین اولیه فقط هست یا به عناوین ثانویه هم میگیره؟ یعنی کارهایی که انجام میده میگیم حتما باید جایز مثلا به معنی العام باشه، یعنی باید به عنوان اولی جایز باشه، یا نه به عنوان ثانوی هم میتونه جایز باشه؟ این هم یه سؤاله که این مفاد و مدلول اینها بر اساس عناوین اولیه است یا بر اساس عناوین ثانویه هم شامل میشه. خب نه، چه فرق داره؟ خیلی فرق داره. نه جایزه بالعنوان الاولی باشه، این معناش اینه که این کار در همه شرایط همه میتونن انجام بدن، ولی اینکه امام حسن آمد صلح کرد جایزه بالمعنی الخاص هم اگر باشه، این میگیم یه شرایط ثانوی بود این سوال را چی کرد دیگه، نمیشه گفت که همینجوری قاعده کلی ازش دست بیاری که تو هر شرایطی میشه با چی سوال کرد. اینم یک بحثه که به عنوان اولی و ثانویش چی نه با توجه بشه. یک بحث دیگر هم در این است که بر فرض این که ما عرض شد که اینم حالا چه مقدار میشه شخ قیود اون حکم را به دست آورد، قیود اون حکم را میشه به دست آورد، اینم یه کار دشواریه. ببینید این میگیم صلح کرده امام حسن، یا عرض شود که امام حسین سلام الله علیه عرض شود که جنگید و به شهادت رسید، اگر در قول باشه ما میتونیم یه اطلاقی بگیریم، میگه فرموده که مثلا با این شرایط این اطلاق داره، نفی شرایط دیگه رو با اطلاق میکنیم، اما در فعل چون دلیل لبیس اطلاقی نداره، ولی یه جوازی میرسونه، اما این جواز با یه مجموعه شرایطی که اون مجموعه شرایط وقت چقدر میشه اینو گذاشتش کنار رو از اون تسری داد به جاهای دیگه. اینم یک عقبه ایست در استناد به فعل معصوم. اون وقت یک دشواری های اینجا پیدا میشه وقتی میخواد از سیره میخواد استفاده بکنه، الگو سازی بکنه، بگه این الگوی شماست. خب یک شرایطی وجود داشته که اون شرایط چقدر ما میتونیم این کار را تجرید بکنیم از اون موقعیت ها، از اون شرایط، شاید احتمال میدیم که یک شرایطی بوده که این شرایط دیگه تکرار هم نمیشه، فقط مال خودش بوده. در وجه گردین فقط مال خودش بوده. اینم یک بحث دیگری است که در اینجا وجود داره. اینا از مبانی مهمه است که در اصول هم باز مطرح بشه و این بحث هم در تاریخ، هم در تربیت و هم در فقه بحث مهمی است. میبینید که توی سیره این که امام حسن سلام الله علیه صلح کردن، امام حسین جنگ کردن، امام صادق جور دیگه، امام سجاد جور دیگه، هر کسی میاد به یکی از اینا تمسک میکنه. گاهی ما دیدیم دیگه علما در یک زمان هر کدوم به یکی از اینا تمسک میکنن. توجه کردید در اشهاد، حالا خطاها و بعضی از چیزای حاشیه رو بذاریم کنار، خیلی موارد بوده که نه واقعا دو طرف چی هستن و هر دو اون میگه صلح، اون میگه جنگ. خیلی وقتا هم او به اون سیره تمسک میکنه، اون به اون سیره تمسک میکنه. آیا اصلا در ذات سیره این عرض شود که قابلیت و صلاحیت این که تجرید از خصوصیات بشه و اطلاق درست بشه و الگوگری بشه وجود داره یا نداره، یا این که مجمله؟ این هم یه بحث دیگه است که اینجا مطرحه. پس سه تا سوال داشتیم که اون سه سوال برمیگشت به دائره اسمت. دو سوال چهارم و پنجم برمیگرده به اینکه این چه مقدار عنوان اولیه، چه مقدار حکم ولاییه، چه مقدار عنوان ثانویست. سه تا هم بود، حالا من یکیشو نگفتم. یعنی این کاری که کرده چه مقدارش به عنوان اولیست، آیا عنوان اولی است یا عنوان ثانوی است یا عنوان ولایی است. این سوال سوم بود، چهارم بود. سوال پنجم هم بود که شرایط حافه به این فعل و موقعیت وقوع این فعل به بی نهایت شرط و نکته و ویژگی متصله. چه مقدار میشه این فعل رو از اینا جدا کرد و یه قاعده کلی ازش دست آورد؟ با اون وقتی که حضرت میفهم قرآن میفهمد اقیم الصلات، یا میفهمد لله علی الناس حج البیت که ازش وجوب استحباب اینا استفاده میکنیم، این قول اطلاق داره. اگر یکی به یکی لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا، این مال آدمی است که سیاه باشه، سفید باشه، راش دور باشه، راش نزدیک باشه، همه اینا میگیم به اطلاق، همه این ویژگی ها منتفیه. ولی این که امام حسین تو اون شرایط جنگید، امام حسن تو اون شرایط صلح کرد، آیا میشه ما این شرایط را هر کسی میاد میگه که این با این قیود بوده، میشه اطلاقی تو این فعل باشه که بگیم این قید نبوده، این قید نبوده، این قید نبوده، یا نه این چیه؟ این پنج سوال کلیدی است که در اینجا مطرحه. و به دنبال این سوالات در بخش ششم هم سوالی مطرح میشه از حیث بر فرضی هم که وجوب و استحباب در بیانیم، از حیث تقسیمات توسلی و تعبدی، عینی و کفایی، تعیینی و تأخیری و چند تقسیم دیگه، باز از حیث اونها این سواله که آیا میشه ما اطلاقی درست بکنیم که بگیم این عینیه، این تعیینیه، این توسلیه، یا این هم نمیشه ازش در آبو. این طرح این موضوعه. میبینید که موضوع چقدر مهمه و در اوساط فقهی و اصولی با این دامنه بحث نشده. شاید مرحوم شهید صدر یه مقداری و اندکی در حلقاتشون بحث کرده باشن، من قدیم دیدم تازه ندیدم، جسته و گریخته در جاهای مختلف بحث میشه. شاید علما به دلیل اینکه این عقبات بوده و براشون حل نبوده به همین دلیل اصلا تا ولش اصلا قصه. یک سوال دیگری هم که در باب سیره مطرح هست اینه که یک شرایط ویژه‌ای ممکنه باشه که اون شرایط ویژه بیاد این فعل را داله بر وجوب یا استحباب بکنه، آیا اون شرایط ویژه چیه؟ این هم یه سوالی که در مراحل بعد مطرح میشه. این من اونچه که امروز عرض کردم طرح دیدگاه اصولی بود در حد مجمل و کلی که اول بود، بعد وارد تحقیق در مسئله شدیم که فعلا طرح 7-8-6 تا سوال شد و عقباتی که وجود داره در برابر بهره‌گیری از سیره در مقام هم استنباط حکمی هم الگوگیری های تربیتی و اینها و اجتماعی و سیاسی در بحث‌های مختلف که این طرح موضوع شد. حالا ان شاء الله بحثش آینده دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.